بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقاصد کتاب البیع صفحه 95 سطر 5 توسط استاد مروی جلسه 64 مورخه 16/11/1380.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبدالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به اذ لوقع بانشاء غیرها فإن كانت لا مع قصد تلك العناوین كما لو لم تقصد المرأة الا هبة نفسها. بله، بحث در این بود که در باب عقود این که برخی از علما فرمودن عقود توقیفی هست، یعنی که در مسئله دو احتمال بود، احتمال دوم این بود که عقود شرعاً توقیفی هستن، یعنی عقد باید به الفاظی بیان شود که مواد اون الفاظ شرعاً ظهور در اون عقد داشته باشه. توضیحات این مطلب دیروز اشاره شد، قسمتی از عبارت هم مونده میخوانیم. نتیجه‌ای که خود شیخ انصاری در پایان این بحث انتخاب می کنند این است که ایشون می فرمایند در باب الفاظ عقود ضابطه این است که هر لفظی که این لفظ ظهور داشته باشد در یک قرارداد خاصی و این ظهور یا از باب حقیقت باشه و یا قرینه لفظیه، این گونه الفاظ رو در اون قرارداد خاص می شود مطرح کرد. اما الفاظی که با قرینه حالیه بخواهند مفهم مقصود باشند، کاربردشون در عقد جایز نیست. مثلا کسی میخواد کتابش رو یا منزلش رو به کسی اجاره بده، عقد اجاره رو به لفظ آریه بخواند و با قرینه حالیه بخواد اجاره رو تفهیم کند، این باطل است. پس از ذکر این نتیجه گیری، آخرین نکته ای رو که در این مطلب بیان می کنند یه بحث صغروی است و آن بحث این است که در باب عقد بیع چه الفاظی ظهور دارد که ما این الفاظ رو در عقد بیع و ایجاب و قبول بتوانیم مطرح کنیم؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند هر عقدی دو رکن داره، ایجاب و قبول. ابتدا در عقد بیع ایجاب رو بررسی میکنیم. علما فرمودن ایجاب بیع به چهار لفظ محقق می شود. یکی یکی این الفاظ رو مرحوم شیخ بررسی می کن. لفظ اولین است که ایجاب و فروش در باب بیع با لفظ بیعتو باشد. می فرماین کلمه بیعتو در لغت جزء ازداد است، یعنی لغتن وضع شده برای دو معنای ضد یک دیگر، هم به فروش میگن بیع و هم به خرید. ولیکن این کلمه اونقدر فراوان در فروختن استعمال شده است که خود این کلمه بدون قرینه ظهور پیدا کرده در فروختن. پس بنابراین به اجماع علما در باب ایجاب بیع کلمه بیعتو بلا شک صحیح است. کلمه دوم کلمه شرعیتو هست. در این کلمه هم بحث شده است که آیا ایجاب بیع و فروش با کلمه شرعیتو محقق می شود یا نه. اینجا دو قول است. قول اولین است که ایجاب بیع با شرعیتو محقق میشه به دو دلیل. دلیل اولین که برخی از علمای علم لغت تصریح کردن که شراء وضع شده برای فروش، پس شرعیتو یعنی فروختن. لذا کاربرد این کلمه در ایجاب بیع صحیح است، چون معنای موضوع له شرعیتو فروختن است. سوال ممکن است کسی بگوید برخی از اهل لغت میگویند شرعیتو هم جز ازداد است، یعنی هم به معنای خرید آمده و هم به معنای فروش. مستدل جواب می‌دهد و همین جواب از اشکال رو هم دلیل دوم خودش حساب می‌کنه. جواب از اشکال این است که در قرآن کریم وقتی تتبع می کنیم هر جا کلمه شراء به کار رفته به معنای فروش است. فمنهم من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و ها کذا موارد دیگه. چون شراء در قرآن فقط در فروش به کار رفته است، لذا میگوییم این کلمه وضع و ظهورش در همین معنای فروش است، لذا کاربردش در ایجاب بیع صحیح است. قول دوم این است که کلمه شرعیتو در ایجاب بیع صحیح نیست به کار برود، به سه دلیل.
اولا به عرف مردم و استعمالات عرفی که مراجعه می کنیم می بینیم کاربرد لفظ شرعیتو در فروختن بسیار اندک است. پس عرف این کلمه رو در فروش به کار نمی بره، لذا کلمه شرعیتو ظهور در فروختن ندارد. ثانیاً برخی از علمای لغت، دلیل دوم، میگویند شرعیتو جزء ازداد است، هم در خرید به کار میره هم در فروش. پس اگر قرینه معین نباشد، ما نمیدانیم مقصود از شرعیتو ایجاب است یا قبول، خرید یا فروش. چون چنین است، شرعیتو بدون قرینه مجمل است، در ایجاب به کار نمی‌رود. ثالثاً دلیل سوم، به روایات و کلمات قدمای از اصحاب که مراجعه میکنیم میبینیم وقتی برای ایجاب بیع میخوان لفظی رو نقل کنند، به بیعتو و ملکتو مثال میزنند، اما در روایات و کلمات قدما نقل نشده ایجاب بیع به لفظ شرعیتو. خود این نکته دلیل بر این است که لفظ شرعیتو ظهور در ایجاب بیع ندارد. مرحوم شیخ انصاری همین احتمال دوم رو خالی از قوت نمی‌داند، ظاهرا منتخبشون همین احتمال دوم یا قول دوم میباشد. این قسمت رو بخونیم تا بعد برسیم به الفاظ دیگه ایجاب. بفرمایید. خیلی خوب، اینجا نه، بحث اینه شرعیتوی به تنهایی، بله، ولی اگر قرینه لفظیه‌ای باشد، واقعا قرینه لفظیه مفهم این باشد، طبق مدعای کلیشون درسته. بحث اینه که با لفظ شرعیتو میشود یا نه، شرعیتوی تنها اجمال داره نخیر نمیشه، اینه نظرش. بله، یه چند خطی از عبارتهای گذشته هم باقی موند. بله، فما ذکره الفخر معید لما ذکرناه و استفدناه من کلام والده قدس سره. تا اینجا ظاهرا عبارت توضیح دادیم. و الیه یشیر ایضاً، میفرمایند به همین نکته‌ای که ما در جلسه قبل اشاره کردیم که فخر المحققین ولد علامه، این که میگن الفاظ شرعیه عقود توقیفی است، معناش اینه، یعنی اون موادی رو که شارع به کار برده ظهور در معنا داره، ما هم الفاظ رو با اون مواد باید به کار ببریم. شاید به همین معنا اشاره دارد ما انجام المقاصد، اون چه از محقق ثانی هم نقل شده، من ان العقود متلقات من الشارع، عقود در گرفته شده از شارع هن. فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه، پس عقد منعقد نمی شود به لفظ دیگری که از جنسش نباشه. یعنی در کلمات شارع مثلا برای خرید و فروش بی به کار رفته، شما اگر اجاره به کار ببرید باش منعقد نمی شود. و ما عن المسالک، شهید ثانی هم در مسالک ممکنه مقصودشون همین نکته باشه، من انه یجب الاقتصار على العقود اللازمه، ایشون فرموده اکتفا بر عقود لازمه لازم است بر این الفاظ، علل الفاظ المنقولت شرعن، بر اون الفاظی که شرعن نقل شده باشد، یعنی موادش در کلام شارع آمده باشه، المعهودت لغتن، که در لغتن معهود باشه این عرض کنم ماده در این عقد به کار بره. و مرادهو، مراد ایشون که میگن منقولت شرعن، یعنی موادش در کلام شارع آمده باشه، و مراد شهید ثانی به منقول شرعن هی المأثور فی کلام شارع، اون مواردی است که ذکر شده در کلام شارع، مثل بیع و صلح که دیروز توضیح دادیم، سازش رو با تسالم یا با سلم شارع معنا نکرده، عبارت نیاورده، این سازش رو با صلح عنوان آورده، معلوم میشه این لفظ باید هیئتی به کار بره که از این ماده برگرفته شده باشه. و هم کنز العرفان فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان در باب نکاح چنین گفته است، کتاب کنز العرفان فاضل مقداد رو دوستان بررسی کنن، چه کتابی است؟ فقهی، تفسیری، آیات الاحکام، یا در فقه اگه آیات الاحکام چه سبک آیات الاحکامی هست؟ بعضی از دوستانم بودن تو بحث خیارات مکاسب، ما یه تحقیق راجع به آیات الاحکام دادیم، احتمالاً نوشته باشن اونجا را مراجعه کنن، یه تحقیق دیگه این داشته باشن، بعد به ما توضیح بدن که این کتاب کنز العرفان چه کتابیه، کاربردش چیه، چه جوریه. و اگر کتاب کنز العرفان کتاب فقهیه، آیا فاضل مقداد کتاب آیات الاحکامی هم داره یا نداره؟ و ان کنز العرفان فی باب نکاح، فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان در باب نکاح فرموده انه حکم شرعی، نکاح حکم شرعی حادث است، فلا بد له من دلیل یدل على حصوله، باید دلیل بر حصول داشته باشه، و هو العقد اللفظی المتلقى من النص، شاهد اینجاست نکاح عقد لفظی است که برگرفته شده از نص است، یعنی اون لفظ باید از نصوص برگرفته شده باشه. ثم ذکر لایجاب نکاح، بعد برای ایجاب نکاح ذکر کرده الفاظن ثلاثه، سه تا لفظ آورده، فرموده نکاح زواج متعه با انکحتو متعتو زوجتو نکاح واقع می شود، و عللها علت آورده چرا نکاح باید با این سه ماده باشه، به ورودها فی القرآن، بین که این سه تا ماده در قرآن وارد شده، ولا یخفا ان تعلیله هازا، مخفی نماند این علتی که فاضل مقداد آورده که فرموده این مواد در قرآن آمده، که صریح فی ما ذکرنا، مثل صریح است در اون که ما ذکر کردیم، که گفتیم علما میگن عقود توقیفی است، نه یعنی لفظ ایجاب و قبول در روایات آمده، چون در قرآن نیامده که انکه که نکاح رو با کلمه انکحتو بگی، این که نیامده، پس مقصود لفظ ایجاب و قبول نیست، مقصود اون ماده است که شارع از قرارداد زناشویی به اون ماده تعبیر کرده. ولا یخفا این که تحلیل فاضل مقداد، این تحلیلشون که در قرآن این سه تا ماده آمده، سه تا لفظ آمده، معناش این نیست که لفظ ایجاب و قبول تو قرآن آمده، معناش اینه که اون ماده آمده، مثل سریع از درون که ما ذکر کردیم او را از تفسیر توقیفیت عقود و انها متلقات من الشارع، به این که عقود متلقات از شارع هم نه، یعنی حتی ایجاب و قبولش هم شارع گفته، و وجوب اقتصار بر قدر متیقن، همه اینا رو توضیح دادیم، معناش اینه که ماده این قراردادها هر جور که در لسان شارع آمده بود، ما هم هیئت رو باید از اون ماده بگیریم. و من هذا الضابط، از این ضابطی که در بحث دیروز و پریروز توضیح داده شد، تقدر رو شما قادر هستید علی تمییز صریح المنقول شرعا، برای که تشخیص بدید الفاظ صریحی رو که شارع که در لسان شارع نقل شده، المعهود لغتا، که در لغت معهود هست، من الالفاظ المتقدمه، از اون الفاظ متقدمه در کلمات علما در ابواب عقودی که ذکر شد، از غیرش اینا رو تمیز بدید. کدام لفظ است؟ هر لفظی که مادهش در کلام شارع آمده بود معلوم میشه اون لفظ زوره، عرض کنم که لفظی در این معنا داره. هر لفظی که معهود لغوی بود معلوم میشه ظهور لفظی داره. اینا رو از غیرش میتونید تشخیص بدید و بعد روشن میشه و ان الاجاره به لفظ العاریه غیر جائزه. اگر کسی اجاره رو به لفظ عاریه بگه جایز نیست، چون در کلمات شارع نیامده، در لغت هم معهود نیست، اجاره هم عاریه هم ظهور در اجاره نداره. پس شما میخواید منزلتون اجاره بدید با لفظ عاریه بگید، این صحیح نیست. و به لفظ بیع منفعت و یا سکنا مثلا لا یبعد جوازش، چون در باب اجاره بیع منفعت، بیع سکناست و در روایات هم آمده گاهی تعبیر شده که طرف میگه من میخوام منفعت این دارم و بفروشم، مراد اجاره است، معلوم میشه این بیع منفعت و سکنا ظهور در باب اجاره داره، لذا لفظ اجاره رو به لفظ بیع منفعت یا بیع سکنا میشه مطرح کرد و هاکذا. خلاصه قانون کلی اینه، هر لفظی که با قرینه لفظیه یا خودش به تنهایی ظهور در یک عقد داشته باشه شرعاً و لغتاً میشه به کارش برد. هر لفظی که بخواید به کار ببرید با قرینه حالیه یک عقدی را ازش بفهمانید، اونجا اون لفظ کاربردش در باب عقود صحیح نیست. اذا عرفت هذا، آخرین نکته، فلنذکر الفاظ الایجاب و القبول. ما ذکر میکنیم الفاظ ایجاب و قبول رو، اون الفاظی که در باب ایجاب ظهور دارد در ایجاب و در فروختن، و اون الفاظی که ظهور در قبول داره. در باب ایجاب چهار لفظ رو ذکر میکنن، منها لفظ اول لفظ بعتو فی الایجابه. در باب ایجاب، در باب فروش، اگر کسی برای فروختن بگه بعتو، این بعتو ظهور داره در فروش و درسته، ولا خلاف فیه فتوا و نصن. هم از نظر فتوا بین علما اختلافی نیست و هم از نظر نص و روایات، یه سری روایات داریم که روشن میکند که ایجاب بیع با بعتو گفتنش اشکال نداره. و هوه این بیع و این کان من الازداد به نسبت الالبیع و شرا، ولو لغتا بیع جز ازداده، یعنی بیع وضع شده هم برای خرید هم برای فروش، لکن کثرت استعمالهی فی وقوع البیع بهی تعینهو، لکن کثرت استعمال بیع در وقوع بیع به توسط این لفظ، یعنی کثرت استعمال بیع تو در فروختن معین می کند همین فروش رو. پس بنابراین وقتی کسی میگه بیع تو داری، یعنی منزلم رو فروختم، یعنی ایجاب عقد. و منها لفظ شرعی تو، لفظ دوم از این الفاظی که برخی از علما فرمودن در ایجاب بیع به کار میره، لفظ شرعی تو هست. در لفظ شرعی تو دو تا احتماله، دو تا قوله. قول اول این است که لفظ شرعی تو در ایجاب بیع به کار میره به خاطر دو تا دلیل، لوضعه له، به خاطر اینکه بعضی ادعا میکنن شرعی تو وضع شده برای فروش، کما یظهر از محکی از بعضی از اهل لغت. دلیل دوم، ما دلیل دوم رو ضمن جواب یک اشکال مطرح کردیم، اشکالم بعد در سیاق در کلمات شیخ میاد. در دوم آقایون بل قیله، بلکه گفته شده لم یستعمل، قائل فاضل جواب صاحب مفتاح الکرامه است، قیله لم یستعمل فی القرآن الکریم، استعمال نشده در قرآن کریم لفظ شرعیتو مگر در بیع. هر جا شرعیتو و مواد این لفظ در قرآن به کار میره در فروش به کار رفته است، در خرید به کار نرفته. و عن القاموسه، اما در کتاب قاموس میگه شرعیتو جزء ازداده، البته نمیگه جزء ازداده، در کتاب قاموس هم تصریح میکنه که شرا ضد بیع است، اما در بعضی از کتب لغت تصریح میکنن شرا هم جزء ازداده. و عن القاموس شراه یشریه ملکه بالبیع و باعه کشتراه فهما ضدون. اینجا از کلمات قاموس استفاده میشود که شرا ضد بیع است. و عنها ایزن از قاموس، کل من ترک شیئا و تمسک به غیرهی فقد اشتراه، هر کسی یه چیزی رو رها میکند، شیء دیگر رو میگیرد، پولش رو رها میکند، جنس رو تحویل میگیره، میگیم فقد اشتراه، جنس رو خریده. و ربما یستشکل فیه، از اینجا قول دوم رو بیان میکنن. قول دوم اینه که با شراء ایجاب بی محقق نمی شود به خاطر سه تا دلیل. دلیل اول، چه بسا اشکال میشه در این قول، در حقیقت این اشکال سه تا دلیل حساب میشه. دلیل اول، به قلت استعماله عرفا فی البیع، استعمال شراء در عرف در بیع کمه. کم موردی داریم طرف بگه شرایط داری مرادش بیع باشه، شرایط دار مرادش برای که بین بیع و شراء جز ازداده، پس کاربردش در فروش نیاز به قرینه معینه داره. اگه قرینه معینه نداشته باشیم شرایط مجمله، ظهور در فروش نداره. دلیل دوم، بودنش محتاج به قرینه معینه. دلیل سوم، و عدم و نقل الایجاب بهی فی الاخبار و کلام القدما، ایجاب به شرایط در روایات و کلمات قدما نقل نشده، معلوم میشه این کلام ظهور در ایجاب نداره. ولا یخلو عن وجه، میفرماین همین قول دوم و احتمال دوم خالی از وجه نیست که ما بگوییم لفظ شرایط در ایجاب به بکار نمیرود. و منها لفظ ملکتو به تشدیده. بسیار خوب، کم به کار رفتنش دیگه ظهور پیدا نمی کنه. وقتی ظهور پیدا نکرد، به نظر مرحوم شیخ انصاری لفظی که ظهور در یک معنا نداشته باشه به ظهور لفظی به کار نمی رود در اون عقل. پس کم بودن دیگه ظهور رو از بین می برن. لفظ سوم که گفته شده است در ایجاب بیع به کار می رود لفظ ملکتو است. البته ذیل کلام مرحوم شیخ استفاده می شود که ملکتو در ایجاب بیع باید همراه با یک قرینه لفظی باشد، یعنی کسی که میخواهد ایجاب بیع رو با ملکتو بگوید باید به این لفظ بگه ملکتو کل کتاب بعوضه. اگر ملکتو با عوض همراه شد، تملیک بالعوض ظهور دارد در بیع، به خاطر این که در گذشته مرحوم شیخ فرمودند علما وقتی بیع رو تعریف میکنن میگن هو تملیک و به عوضه. و همچنین وقتی علما الفاظ ایجاب رو به کار میبرن، بلا فاصله بعد از بعتو میگن ملکتو. یعنی علما میگوین ایجاب بی محقق میشود با الفاظی مثل بعتو و ملکتو. هست بنابراین به نظر شیخ انصاری ایجاب بی با ملکتو محقق می شود. سوال: شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است کلمه ملکتو وضع شده است برای هبه و برخی دیگر از علما میگن در وقت اطلاق ملکتو به ذهن هبه تبادر میکند، پس بنابراین ملکتو ظهور دارد در ایجاب هبه. لذا باید بگوییم ایجاب بیع با ملکتو محقق نمیشه. شیخ انصاری جواب میدن بفرماین این نکته رو ما قبول داریم که تملیک مشترک معنوی است بین مواردی، از جمله هبه هم یه تملیک است، بیع هم یه تملیک است، ولی اگر این ملکتو با یه بلعوض همراه باشه، این ترکیب ملکتو بلعوض ظهور دارد در باب بی. لذا ما در تعاریف بی هم گفتیم ملکت و بلعوض حقیقتاً نه هبه معوضه رو در بر میگیرد و نه صلح رو. پس حقیقت تملیک بلعوض یعنی بیع. بله، اگر کسی صرفاً کلمه ملکتو رو بگوید، بلعوض رو ذکر نکنه، از این کلمه استفاده می شود، چون قید بلعوض رو نیاورده، تملیک مجانی است و تملیک مجانی همان هبه است. ولی مقصود ما این است که هر جا در کلام این جمله ترکیبی ذکر شد ملکتو که بلعوض، این جمله ظهور در باب بیع خواهد داشت. و منها لفظ ملکتو به تشدیده، لفظ سوم لفظ ملکتوست، ولی اکثر علی وقوع البیع به، اکثر علما بر اینن که بیع با ملکت واقع می شود، بل ظاهر و نکت الارشاد الاتفاق، ایشون ادعای اجماع کرده، حیث قال انه فرموده لا یقع البیع بغیر اللفظ المتفق علی، فرموده بیع بغیر از لفظ متفق علی واقع نمی شود، لفظ متفق علی مثل چی؟ مثل بعت و ملکت، معلوم میشه اجماع داریم که بیع با ملکت واقع می شود. و یدل علیه، دال بر این مطلب ما سبق در تعریف بیع، من ان تملیک بالعوض، تملیک بالعوض که منحل می شود الى مبادلت العین بالمال، هو المرادف للبیع عرفاً و لغتاً، این تملیک بالعوض مرادف با بیع از عرفاً و لغتاً، کما صرح به فخرالدین حیث قال، این که معنای بیعتو در لغت عرب ملکت و غیریست. و ما قیل، اون چه صاحب جواهر گفته، اون چه به لسان دیگه شهید ثانی فرموده، من ان تملیک یستعمل فی الهبه، تملیک در هبه استعمال میشه، به حیث لا یتبادر عند الاطلاق غیرها، به جوری که تبادر نمی کند در وقت اطلاق ملکتو بدون قرینه غیر از هبه. وقتی میگن ملکتو مراد هبه است، فیه اشکالش اینه، ان الهبه انما یفهم من تجرید اللفظ عن العوض، ما قبول داریم وقتی ملکتو به تنهایی باشد ازش هبه فهمیده می شود، لا من مادت تملیک، خود ماده تملیک به معنای هبه نیست، ماده تملیک مشترک معنوی است بین هبه و بیع و موارد دیگه، اما وقتی که قید بالعوض نمیاد تملیک مجانی مراد هبه میشه، فهیه مشترکتون معنن، پس این عرض کنم ماده تملیک مشترک است معنویان بین ما یتضمن المقابله، بین اون تملیک اون تملیکی که مقابله رو در بر دارد به عوضن هست که بی باشد، و بین المجرد عنها، و بین اون تملیکی که مجرد از مقابله باشد، مقابل نداشته باشه، تملیک مجانی که هبه باشه. فین اتصل بالکلام ذکر العوض، مقصود ما اینه اگر به تملیک ذکر عوض هم متصل شد، گفتیم ملکتو که به عوضن، افاد المجموع المرکب، مجموع مرکب ملکتو که به عوض به مقتضای وضع ترکیبی مفید بیع است. و این تجرد عن ذکر عوض، اگه ملکتو بدون عوض باشه، اقتضا تجریده الملکیت المجانیه، اقتضا میکند تجرید او ملکیت مجانیه رو، از این که بدون عوض هست، ملکتو بدون عوض یعنی ملکیت مجانیه که هبه باشه. و قد عرفت سابقا ان تعریف البیع بذلک، تعریف بیع رو به این تملیک بالعوض، تعریف به مفهوم الحقیقی، بیع یعنی از تملیک بالعوض، حتی شامل صلح و هبه معوضه نمیشه توضیح دادیم. فلو اراد من هبه المعوضه، اگر طرف اراده کند از این تملیک بالعوض هبه معوضه یا قصد مصالحه رو، اینجا بنا صحت العقد عقد به، اینجا این عقد وقتی صحیحه که بگیم قصد طرف کافیه، بنا صحت عقد به این ملکتو که بالعوض که مراد هبه معوضه باشد یا مصالحه باشد، بر صحت عقد به لفظ غیری با نیت. اگر یک لفظی رو، اگر عقدی رو با لفظ دیگر صرفاً با قصد طرف درست باشه، طرف بگه ملکتو که بالعوض مراد هبه معوضه باشه، درسته. اما اگر این درست نباشه که مرحوم شیخ قبول ندارن، در باب هبه معوضه نمیشه گفت ملکتو که بالعوض، ملکتو که بالعوض فقط حقیقت در بیع است. و یشهد لما ذکرنا قول فخرالدین در شرح ارشاد ان معنا بعتو فی لغت العرب ملکتو غیری است. پس بنابراین به نظر مرحوم شیخ انصاری با جمله ترکیبی ملکتو که بالعوض ایجاب بیع محقق می شود. کلمه چارم کلمه اشتریتو است که بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.